یه گفتگو همراه میشیم با برنامه در سایه نوروز که میپردازه به نوروز در کشور تاجیکستان.
چکی چکی بارانی بهار شیرین است، دریا دارم تو را، شد بیدار در دل غمی دیرین از نازی
در سایه نوروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنوندگان خوب رادیو گفتگو، امیدوارم که حالتون خوش باشه، امیدوارم که تا این وقت روز بهتون خوش گذشته باشه و وقتی که پیش رو دارید هم انشاءالله بهتون خوش بگذره. جهان عشق است و دیگر زرق سازی، همه بازی است الا عشق بازی. امیدوارم که در این ایام نوروز واقعا روزاتون نو بوده باشه و هر روز ورقی تازه و خیر در زندگی پربرکت شما دیده باشیم و دیده باشند. من محمود اکرامی هستم و بحث آیین‌های نوروز در تاجیکستان. میدونید که تاجیکستان در واقع بخشی از ایران بزرگ بوده و الان کشوری مستقل و صاحب ارزم به حضورتون رسم و رسوم و آیین‌های خاص خودش. برای اینکه بدونیم که خب مردم خوب و مهربان تاجیکستان در ارتباط با نوروز چه آیین‌ها و مراسمی دارند، خدمت یکی از کارشناسان محترم فرهنگی رسیدیم، کسی که تخصصش حوزه فرهنگ در آسیای میانه هست، جناب آقای حسین هلالی. آقای هلالی سلام، وقت بخیر و تبریک بابت نوروز.
بنده خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو سلام عرض می‌کنم و آرزوی اوقات خوبی رو دارم.
آقای هلالی، تا جایی که من میدونم تاجیکستان یکی از اون کشورهایی هست که به آیین نوروز بسیار پابند هست و تا جایی که من یادمه مثلا رئیس جمهور این کشور میاد در آیین نوروز شرکت میکنه، کشتی میگیره، گاهی وقتا عرضم به حضورتون حرکات و موزون داره و مباحثی از این قبیل. چه اتفاقی در تاجیکستان افتاده که تاجیکستان به چه دلیلی پیشینه داره یا دلایل دیگری داره که تاجیکستان اینقدر نسبت به کشورهای همسایه خودش نوروز رو گرامیتر و ارجمندتر می‌داره؟
من مقدمتاً یه مسئله‌ای رو عرض بکنم در مورد زمان استیلای اتحاد جماهیر شوروی بر کشورهای آسیای میانه، جمهوری‌های آسیای میانه. زمانی که اتحاد جماهیر شوروی بر این کشورها حاکمیت داشت، سعی در استحاله فرهنگی این منطقه در واقع بیشتر شده بود و مراسمات رو معمولاً سعی می‌کردن، به خصوص مراسم‌های جشن‌های باستان ایران باستانی رو تحت شعاع فرهنگ غالب روسی قرار بدن. ولی مقاومت مردم تاجیکستان، به خصوص فارس زبانان تاجیکستان، به خصوص منطقه بدخشان که نسبت به جشن‌های ایران و باستان خیلی عرق داشتند، باعث شد که این جشن در پس پرده‌های پنهان و در روستاها، در خانه‌های پنهان به صورت مخفی برگزار بشه تحت عناوین مختلف مثل جشن لاله، و این جشن‌ها رو نذاشتند فراموش بشه و سینه به سینه، نسل به نسل اینو منتقل کردن در طی اون 70 سالی که خفقان فرهنگی حاکم بود.
اصلا خود فولکلور و رشته فولکلور در تاجیکستان رشته بسیار قوی و رشته صاحب نام و پرطرفداریه. مثلا آقای پروفسور رحمانی، آقای پروفسور آبیدوف و خیلی های دیگه هم در این زمینه کارهای شایسته و بایسته‌ای کردن. آیا دلیلش همین مهم بودن و ارزشمند بودن آداب و آیین‌های به اصطلاح تاجیکی و ایرانی هست یا نه؟
ببینید، من شخصا در این زمینه معتقد هستم که بعد از استقلال یافتن کشورهای آسیای میانه یک بحران فرهنگی، بحران هویت فرهنگی، هم کشور تازه استقلال پیدا کرده، هم از طرفی بحث جهانی شدن میخواد تمام کشورها رو، بخصوص اونهایی که تزلزل فرهنگی دارن و هنوز به ثبات فرهنگی نرسیدن، تحت شعاع فرهنگ‌های غالب قرار بده. به همین خاطر کشورهایی که تازه استقلال یافتن خیلی در معرض بیشتر برای در واقع خطر هستن و اینی که هویت فرهنگیشون و تمرکز فرهنگیشون به هم بریزه. تلاش کشورهای آسیایی میانه و به خصوص تاجیکستان که جزو سه کشور فارسی زبان دنیا هست، برای یافتن احیا و همچنین تثبیت فرهنگ خودش یقینا باید مضاعف باشه و تلاش کارشناسان اون حوزه فولکلور.
آیین های قبل از نوروز در تاجیکستان چه چیزایی میتونه باشه؟
آیین های مختلفی دارن،
مثلا
کشاورزای، عرض کردم، روستاییان تاجیکستان معمولا آیین‌های نوروزی رو از قدیم سینه به سینه نقل کردن و در شهرها خیلی در خفقان بودن در زمان حاکمیت اتحاد جماهیر شوروی. به همین خاطر در روستاها رنگ و لعاب بیشتری داره. یه مراسمی داریم به نام مراسم هوت. کشاورزان در روزهای اول ماه هوت که در واقع میشه حدودا اسفند ماه، اوایل اسفند ماه، شروع میکنن به گرفتن مراسمی که آمادگی عید نوروز رو داشته باشن، یا فرض کنین اواخر اسفند ماه مراسمی دارن، عرض کنم که در این مراسم سعی میکنن نمادهای نوروز رو، لباسهاشون رو، عرض کنم خدمت شما، لباسهای زنون، لباسهای بچگونه رو به نوعی آماده بکنن که ماهیت
خرید و فروش، ماهیت خرید لوازم عید،
بله، جشنواره ها و نمایشگاه های محلی و بازارچه های محلی. من این رنگ و لعاب رو میخواستم پررنگش بکنم که ورود به ایام شادی رو از قبل در واقع ایام نوروز و لحظه، ما میگیم تحویل سال، برای تاجیک ها لحظه تحویل معنا نداره، روز اول در واقع بهار براشون مهم است، قبل از روز اول بهار سعی میکنن نمادهایی از نوروز رو آماده بکنن.
ما در ایران مثلا شال اندازان رو داریم، نمیدونم حاجی فیروز رو داریم، عرضم به حضورتون که چهارشنبه سوری رو داریم، یا شست و چه میدونم مثلا حمام میرن، رخت و لباس ها رو میشورن. این در قدیم که مثلا الان نبود که هر کی تو خونه خودش یکی دو تا حمام داشته باشه، خب از قبل حمام رو رزرو میکردن، نمیدونم جا میگرفتن، آقا ما مثلا میایم و حتما باید قبل از نوروز حمام میکردن. در تاجیکستان هم از این آیین های قبل از نوروز هست؟
نوروز برای تاجیکی ها،
بفرمایید
دوباره،
بفرمایید،
نوروز برای تاجیکی ها اهمیت خاصی داره، چون نوروز رو به معنای نماد وحدت، رمز دوستی و رشد و نمو میبینن. بزرگترین جشنشون هست، عرض کنم خدمت شما، خدر عید میگن بهش، یعنی بزرگترین عیدی که دارن. اصل نوروز در تاجیکستان 5 روز جشن گرفته میشه که تعطیل رسمی هست، منتها این مثل ایران نیست که شما بگید
چند روز هست؟
5 روز تعطیل رسمی، بله 5 روز تعطیل رسمی هست که حاکمیت هم بر این 5 روز در واقع سعی میکنه با مقدماتی که قبل از مراسم عید هست خودش رو شریک بکنه و به نوعی مدیریت داشته باشه در این جشن 5 روزه مردمی. اما مراسم های همونطور که شما فرمودید مراسمات مختلفی هست برای آمادگی برای این 5 روز. مثل ما نیست که ورودی و حین جشن و بعد جشن داشته باشن، همشون پیوسته است، چون جشن های مختلفی رو در طی سال دارن، جدا سازی اینها عملا ممکن نیست. خانه تکانی رو در مراسمشون دارن با شاخص های ویژه خودش، مثلا خانم ها از پاییز موظف هستن، کدبانی خانه موظف هست که جاروهایی رو جمع بکنه، با دست خودش باید این جارو رو جمع کنه و ببنده رنگ قرمز برای این در واقع تزیین بکنه، اینها رو به صورت راست دم در خونه بذاره، با یکیش موظف هست فرش رو جارو بکنه، با یکیش موظف هست سقف رو جارو بکنه، خونه رو کلن تر و تمیز میکنن. روز اول قبل از عید، در واقع آخرین روز اسفند، مراسم کل لوازم خونه رو می‌ریزن بیرون، روش یه پارچه قرمز می‌ندازن، به معنای اینکه در واقع با آفتاب به نوعی هم دعوت از آفتاب باشه، نماد آفتاب هست، و پارچه قرمز می‌ندازن و به استقبال بهار میرن، یا فرض کنید بحث گلگردانی، بچه‌ها و جوان‌ها میرن. مراسم گلگردانی در تاجیکستان اسمای مختلفی داره. من صرفا میخوام در مورد بازه زمانیش صحبت بکنم، نه در مورد اسامی.
آیه هلالی، شما صحبت کردید راجع به آیین‌های مربوط به نوروز، رسیدیم به لحظه نوروز. ادامه بحثو در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمت شما، حاکمیت کشور تاجیکستان برای ورود به نوروز مقدمات زیادی رو فراهم میکنن که مردم وارد نوروز بشن. همراه با مردم در واقع تلاش میکنن که این روز رو به صورت شادترین لحظات برای مردم در بیارن. آذین‌بندی شهرها، عرض کنم تبلیغات ویژه نوروز، گلارایی شهرها و حتی یک استادیوم بزرگی رو یقینا مستثمر هستین در شهر دوشنبه دارن به عنوان نوروزگاه که نمادهای تخت جمشید هم اونجا گذاشتن. مردم در لحظه اوایل سال همگی اونجا جمع میشن با حضور بزرگترین مقامات کشور، حتی خود رئیس جمهور در واقع تاجیکستان جناب امام علی رحمان حضور پیدا میکنن و مراسم بسیار باشکوهی رو برگزار میکنن.
امام علی رحمان کولابیه دیگه، درسته؟ اهل کولاب هست و کولابی ها به هر حال به آیین ایران و ایران گذشته نزدیک ترن. من شنیدم که خود ایشون هم در مراسم شرکت میکنه.
بله.
به پای کوبی میپردازه، بعضن برای نمادین کشتی میگیره.
مراسمات مختلفی دارن. یکی از مراسم های اصلیشون همون هست که عرض کردم خدمتون که امام علی رحمان خودش هم حضور پیدا میکنه. یکی از مراسمات بسیار در واقع باشکوهی که در شهر دوشنبه، شهر خوجند و منطقه بدخشان برگزار میشه، گلگش یا گلگش ایدانه است که مردم برای گشت و گذار در گلستانها و بوستانها و پارکها دور هم جمع میشن. برخلاف ایرانیان، ما تشابهات زیادی در برگزاری رسم‌های نوروزی داریم با تاجیک‌ها، اما برخلاف ایرانیان که ما معمولاً خانه‌نشینی رو در واقع ترجیح می‌دیم، بزرگان خانه‌نشینی می‌کنن و بقیه برای دید و بازدید میرن، در تاجیکستان سعی می‌کنن مراسمات گروهی رو در ایام عید رونق بدن و دور هم
بیرون از خانه.
بله بله، دور همی‌های بیرون از خانه در تجمعات بسیار بزرگ مثل استادیوم‌ها، مثل نوروزگاه‌هایی که معمولاً در شهرها هست، یا عرض کردم گلگشت های ایدانه. منتها اینا همشون در واقع با یه روحیه سازی و یه مقدماتی انجام میشه که من میخواستم در مبحث قبلی عرض کنم که اگر اجازه بدین فقط یه موردش رو اشاره بکنم، چون شما به دوبیت خانی هم اشاره فرمودین. یه برنامه‌ای دارن که قدیم‌ها اینو بزرگسالا در واقع انجام می‌دادن، الان جوان‌ها پیشگام شدن برای انجام این موضوع. مراسم گلگردانی یا بلبلخانی یا باکچک که اسمای مختلفی داره، که این من محدود به روز یا ایام خاصی نیست. اولین غنچه‌ای که در از بهمن شروع میشه به شکفتن، هر جوونی این رو ببینه شروع میکنن به جمع کردن گلها. این گلها رو به خونه ها میبرن و به روستاها و شهرها هدیه میدن و اشعاری میخونن که دل مردم و در واقع فضای عمومی جامعه رو آماده بکنن. مثلا یکی از اشعاری که من همراه خودم آوردم، گل آوردم از اون پایان، یعنی از پایان سال قبلی، خبرت میکنم دهقان، بته یا بده غله به گلگردان بهار نو مبارک باد. گل زردک سنا میگه، زردک منظور گل نرگس، گل زردک سنا میگه، سنای مصطفی میگه، به هر پهلو خدا میگه بهار نو مبارک باد. اینا مقدماتی هست که در واقع جو را آماده میکنه برای برگزاری مراسماتی که خدمتتون عرض کردم.
ز اول چون سنا گویم به نام آن خدا گویم، درود مصطفی گویم، بهار نو مبارک باد. بهار از فضل داور شد، گل و گلشن منور شد، که صحرا لاله پرور شد، بهار نو مبارک باد. بهار آمد به مهمانی، تو قدرش را نمیدانی نمیخوانی، بهار نو مبارک باد. خب آقای هلالی عزیز، 13 به درم اونجا برگزار میشه؟
من در مراسمشون ندیدم و تا جایی که حضور دارم نه. شاید
که اونا 5 روز برگزار
بله.
میکنن دیگه و
بله.
همون سابقه یا میر نوروزی که بیش از 5 روزی نیست، حکم میر نوروزی. شاید به این برمیگردد که در قدیم هم همین بوده، 5 روز بوده، 4
بله.
روز بوده. و بعد عیدی دادن اونجا چگونه هست؟
عرض کنم عیدی دارم به معنی که ما در ایران مصطلح میدونیم، من ندیدم و نشنیدم در تاجیکستان عیدی دادن به این معنا باشه، ولی دید و بازدیدهای بزرگان و مراسم هایی مثل زیارت قبور اموات و اینا هست در برنامه‌شون، ولی من عیدی دادن رو نشنیدم.
جشن ها معمولا یه پایش موسیقیه، یه پایش غذاست، یه پایش لباسه، یه پایش حرکات و سکناتی هست که از آن موسیقی اونجا چه شش مقام و نمیدونم بقیه موسیقی که دارن اونجا اتفاق نمیفته؟
تاجیکستان معمولا تاجیک ها برنامهشون مبتنی بر موسیقی و شعر هست، در تمامی برنامه هاشون معمولا شعر و موسیقی شاد رو دارن و جشن های مختلفی که در طی سال در ماه های مختلف بر اساس فرهنگ ایران و باستان برگزار میکنن، این مراسم ها معمولا وجود داره و جزء لاینفک در واقع تمام برنامه های فرهنگیشون هست.
خب سپاسگزارم. ما در خدمت جناب آقای حسین هلالی بودیم در حوزه به اصطلاح فرهنگی تاجیکستان صحبت کردیم، به ویژه آیین های نوروز. و نکته‌ای که وجود داره در تاجیکستان در نوروز شعرخوانی و موسیقی و بیرون خانه رفتن سه رکنی هست که رعایت میشه و معمولاً دختران پسران طبیعت میرن و دست جمعی بیت برک میکنن، یا همین مشاعره‌ای که ما میکنیم، دو بیت این میخونه، دو بیت اون میخونه، دو بیت اون میخونه، و از این طریق روزشون رو میگذرانن و به شادی و شادباشی میپردازن. برنامه امروز ما در ارتباط با نوروز در تاجیکستان بود، امیدوارم که به دلتون خوش نشسته باشه. از همون راهی که گل آمد مسافر می شود، باغبان بیهوده می بندد در گلزار. از این که با ما همراه بودید و نوروز در تاجیکستان رو از رادیو گفتگو شنیدید به خودمون می بالیم و افتخار می کنیم که در خدمت شما بودیم. اما خب همون گونه که آقای قیصر امینپور خدایش بیامرزاد گفته، و ناگهان چقدر زود دیر می شود و زمان ما به پایان رسیده و ما ناگزیر هستیم که با شما نازنینان خداحافظی بکنیم. پس لطفاً به خودتون سخت نگیرید، زندگی خوبی داشته باشید و به همه تون این سال نو خوش باشه.
بله، برنامه که تقدیم حضورتون شد نامش بود در سایه نوروز با موضوع نوروز در کشور تاجیکستان. همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همراهان همیشگی هستیم تا ساعت 22 و لحظات بسیار آرامی رو براتون آرزو میکنیم و امیدواریم که اوقات بسیار خوبی رو پیش رو داشته باشید.
حدیث عشق نشان ها دارد، بهارمان را مزین می کنیم به 14 نشان، 14 ستاره، 14 کتاب. 14 نشان.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
پویش کتابخانی 14 نشان، سرگذشت 14 شهید نشان شده مدافع حرم در 14 عنوان کتاب. کاش برگردی، یادت باشد، عمار حرب، آرام جان، دلتنگ نباش، محسن ما، برای زینب، اسم تو مصطفی است، ابو مریم، مثل نسیم، دلم پرواز می خواهد، دخترها بابایی اند، عزیزتر از جان. یک تیر و 14 نشان.
ز نور لاله روشنی، همیشه در شکفتنی، من از تو هم تو از منی، توی نشانیم. به هر خجسته گام تو، به افتخار نام تو، به هر کرانه میرسد غریب شادمانیم.
شما می توانید با ارسال فایل صوتی و یا تصویر خود هنگام خوانش هر یک از کتاب ها به شماره 0903 913 4744، ضمن بارگزاری صدای خود در فضای مجازی و پخش تصاویر در رادیو نمای رادیو گفتگو به پویش 14 نشان بپیوندید. همچنین با مطالعه کتاب یک تیر و 14 نشان و با پاسخ به 14 پرسش از این کتاب که در سایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی رادیو گفتگو نقطه IR قرار دارد در مسابقه 14 نشان شرکت کنید. یک تیر و 14 نشان. اعلام برندگان پویش و مسابقه 14 نشان 13 فروردین 1400 خورشیدی.
ز نور لاله روشنی، همیشه در شکفتنی، من از تو هم تو از منی، توی نشانیم. به هر خجسته گام تو، به افتخار نام تو، به هر کرانه میرسد غریب شادمانیم.
حدیث عشق، حدیث عشق نشانها دارد، بهارمان را مزین می کنیم به 14 نشان. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
وقت شما بخیر همراهان گرامی. مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو، شما با مراجعه به وبسایت این شبکه به آدرس www.radiogoftogo.ir میتونید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که احیاناً از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید. سایت رادیو گفتگو همچنین قابلیت نقد و نظر شما مخاطبان عزیز رو داره و به این منظور میتونید برای ما کامنت بگذارید تا در اختیار مدیران و برنامه سازان رادیو گفتگو قرار بگیره. همچنین همکاران پرتلاش ما در سایت رادیو گفتگو روزانه کلیپ های جذاب تصویری و پشت صحنه برنامه های شاخص رو در قسمت چند رسانه این پایگاه خبری تحلیلی قرار میدن که در بخش پایانی این سایت تعبیه شده و اطلاعات خوبی رو در اختیار شما قرار میده. آدرس ما رو در گوشی های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیوی تصویری در دسترس شما باشه. با آدرس www.radiogoftogu.ir همراه میشیم با یک پیشنهاد ساده با عنوان با موضوع پیشنهاد برای ایام فراغت نوروز.
این آغاز یک برنامه رادیویی است.
Thank you. به نام خداوند عشق، خداوند نور، خانم ها و آقایان سلام. من امیر حسین سید آقایی هستم و ما اینجا برای شما یه پیشنهاد ساده داریم. مشاغلی تو کشورمون هستن که شاید ما هیچ وقت به اونها فکر نکنیم. مشاغلی که تأثیر زیادی توی زندگیمون دارن ولی ما یا از وجودشون خبر نداریم یا اسمشون رو خیلی کم میشنویم. خانم مهندس طیبه شمس یکی از همون مشاغل رو داره. خانم شمس مهندس سدسازیه و حالا با یه پیشنهاد ساده اینجاست. فکر کنم شنیدن پیشنهاد ساده از طرف یک مهندس سدسازی که اتفاقا یک خانم هم هست اتفاق جالبی باشه.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان رادیو گفتگو، برنامه یک پیشنهاد ساده. من طیبه شمس هستم، کارشناس ارشد سدسازی در دفتر مهندسین مشاور. در ابتدای صحبتام میخوام که فرا رسیدن سال نو رو تبریک بگم. امیدوارم سال خیلی خوبی پر از خیر و برکت در انتظار همه باشه. متاسفانه با توجه به شرایط جهانی به وجود اومده و همه گیری کرونا، بهترین کاری که میتونیم انجام بدیم مراقبت و پیشگیریه و این محقق نمیشه مگه به شرط ایجاد شرایط قرنطینه و کم کردن احتمال سرایتش. باید تا جایی که میتونیم خودمون رو کمتر در معرضش قرار بدیم و بهترین روش برای کمتر در معرض قرار گرفتن تو خونه موندنه. عید امسال رو هم باید سعی کنیم تو خونه بمونیم. به نظر من برای تو خونه موندنمون بزرگترها نقش خیلی پررنگی دارن، چون میتونن با ایجاد یه محیط شاد و امن در خونه باعث بشن اعضای خانواده از بودن کنار همدیگه لذت ببرن. میشه یه زمانایی رو با هم به پخت و پز و کاشت گل و گیاه و فیلم دیدن و کتاب خوندن گذروند. همینطور زمانی رو برای کنار گذاشتن موبایلامون در نظر بگیریم و به بازی‌های گروهی و مشاعره بگذرونیم. برای همه عزیزان بهترین‌ها رو آرزو می‌کنم به امید فردای روشن.
شما یک پیشنهاد ساده رو شنیدید از رادیو گفتگو. عیدتون مبارک، خداحافظ.
بانام خدا، سلام به همه هموطنان خوبم، مردم ایران زمین، سال نو بر شما مبارک.
ایدانی
مردان سیاست خارجی ایران در کشورهای مختلف.
نمیخواستم بگم ولی شما
دوستشین بدونید،
خصوصی تو کردید، منم مجبورم بگم.
محبت کردید.
گفتگوی صمیمی و خودمانی.
این بلیط اتوبوس میری و برمیگردی. اولش قر میزدم ولی بعدن که اتفاقاتی افتاد دیدم برای پدرشون چه خوشنامی شد و این بود که ما الحمدلله با عزت رفتیم و با سربلندی برگشتیم.
زندگی و کار سفرهای سابق ایران در کشورهای مختلف.
من میگم که شغل وزارت خارجه و شغل ما سفرها مثل پوشیدن کفش ورنی. کفش ورنی از دور خیلی براقیتی زیاده، کفش ورنی تنگ منظورم، و این تنگیش خود سابقه.
گفتگو با سفرهای سابق ایران در کشورهای مختلف.
خیلی اونجا کارمون زیاده، خیلی داره به همون فشار میاد. حالا من هیچی، ولی 10 تا 20 کارمند دیگه من واقعا اینطوری. بعد گفت نه نمیخواد، حالا بگو 2 ساعت بیشتر کار بکنن.
خب حالا چرا میگیرن؟
نه بگم چیزی نمیمونه.
مگه میشه چیزی بریم اونجا؟
پاسخ دیپلماتی میدن آقای. تو رسانه عددی میگن بین 2000 تا 3000 یورو یا دلار.
بلیط خریدمون بوده 32000.
خب
آره اومدم ایران و جاتون خالی تو 2 هفته ما روزی 3-4 جا میرفتیم خواسته.
حالا کی به شما بله گفت؟
همین که الان هست.
یک گپ و گفت متفاوت و شنیدنی.
زمانی که کابل من اومدم توی فرودگاه، دختر خانمی بود که پشت گیشه نشسته بود و مدارک رو چک میکرد. من مدارک رو که بهش دادم سرش پایین بود، یه جای گفت اینجا رو غلط کردی. من یه دفعه یکی خوردم که یعنی چه غلط کرد.
بعضی خود مهندس هم بودن اومدم از خارجی
میشه؟
بالاخره یه چیز اتفاق میفته کار درست نیست.
یعنی افراط و تفریط.
از زندگی و نوع نگاه دیپلمات ها چه میدن؟
یه کارمند محلی داشتم، شاید باورتون نشه.
انجام ده.
آره اون انجام ده.
خدا خیرش بده.
خیلی انگیزه مهمه در سیاست خارجی.
بله.
شما باید هم انگیزه داشته باشی هم علاقه.
خطای اول، خطای آخره.
بعد از حکومت 4 سال و 9 ماه و چند روز علی ابن ابی طالب علیه السلام شیعه حکومت نگیره.
افق نگاه کهنه‌کاران عرصه سیاست خارجی به رویدادهای بعد از سفارت خودشان.
افق سیاست، ایدانه رادیو گفتگو.
30 اسفند 99 تا 13 فروردین 1400، هر روز ساعت